امروز قراره با هم یک دستگاه خیلی خاص رو کالبد شکافی کنیم. منابعی که شما برامون فرستادید در مورد لپتاپ پاناسونیک تافتبوک مدل CF54 بود.
یه دستگاه واقعا متفاوت.
دقیقاً. یعنی اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که با یه لپتاپ معمولی طرف نیستیم. این اون چیزی نیست که توی کافه دست کسی ببینیم.
اصلاً و ابداً.
منابع از عبارت‌های سنگینی مثل صنعتی و نیمه نظامی استفاده می‌کنن. مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم این برچسب‌ها واقعاً به چه معناست
و اینکه چرا مشخصاتش که شاید روی کاغذ یکم قدیمی به نظر بیاد در واقع نقطه قوتشه.
بله. می‌خوایم ببینیم چرا این مشخصات نه تنها ضعف نیست بلکه کاملاً هوشمندانه انتخاب شده. بیایید این جعبه سیاه رو با هم باز کنیم.
دقیقاً همینطوره. کل فلسفه این لپتاپ رو میشه توی یک جمله خلاصه کرد. پایداری به جای حداکثر قدرت.
پایداری به جای قدرت.
بله، این دستگاه برای محیط‌هایی ساخته شده که بزرگترین چالش زنده موندن خود لپتاپه. اینجا کسی دنبال شکستن رکوردهای بنچمارک نیست.
دنبال اینه که کارش را بیفته.
دقیقاً. دنبال اینه که کارش رو بدون وقفه انجام بده.
خب بیا از همینجا شروع کنیم. وقتی میگیم صنعتی و نیمه نظامی، چه تصویری باید توی ذهن ما شکل بگیره؟ یعنی منظور کار کردن توی یه دفتر پر سر و صداست یا نه؟ چیزی فراتر از این هاست؟
خیلی فراتر. به محیط‌هایی فکر کنید که دشمن اصلی تکنولوژی خود محیطه.
مثلا کجا؟
مثلا کارگاه‌های صنعتی که هوا پر از براده‌های فلزه. پروژه‌های راهسازی زیر آفتاب داغ و کلی گرد و خاک یا خطوط تولیدی که لرزش‌های دائمی دارن.
آها.
یا حتی مأموریت‌های میدانی مثلا زمین‌شناسی که ممکنه بارون ناگهانی بگیره. اینها جاهایی هستند که یک لپتاپ مدرن و ظریف شاید چند ساعت هم دوام نیاره.
درسته.
اینجا مقاومت در برابر ضربه، لرزش، گرد و غبار، رطوبت، اینها یک آپشن لوکس نیست. یک ضرورت مطلقه.
پس اینجا همون جاییه که اون دستبندی نیمه مستحکم یا سمی راگد که توی منابع بود معنی پیدا میکنه. راستش اولش فکر کردم این یه اصطلاح بازاریابیه.
نه کاملا فنیه.
واقعا تفاوتش با یه لپتاپ معمولی یا یه دستگاه کاملا نظامی چیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید این یک تعادل هوشمندانه است. یک لپتاپ کاملا نظامی یا فول راگت بیشتر شبیه به یک چمدان زرهی میمونه.
یعنی خیلی سنگین و بزرگ.
فوق‌العاده سنگین، ضخیم و برای شرایط جنگی تمام عیار طراحی شده. در مقابل لپتاپ‌های معمولی ما برای محیط‌های کنترل شده مثل خونه و دفتر کار ساخته شدن.
خب
دستبندی سمی راگت دقیقاً میشینه بین این دوتا. مثل تفاوت بین یک ماشین شاسی بلند شهری با یک تانک.
چه مثال خوبی.
این لپتاپ از یک مکبوک ایر یا دل XPS بی نهایت مقاومتره، اما هنوز اونقدر سنگین و زمخت نیست که حمل روزانش غیر ممکن باشه.
درسته.
به نظر میرسه پاناسونیک با این مدل که ظاهراً نسخه بهبودیافته مدل قبلی یعنی CF53 بوده، سعی کرده دقیقاً همین نقطه تعادل رو پیدا کنه. در و سایت پروژه در حرکت کاربردی تر باشه.
این دستگاه اصلا طراحی نشده که زیبا باشه، درسته؟
نه، طراحی شده که یک ابزار قابل اعتماد باشه. اون دسته‌ای که روش تعبیه شده رو ببینید، این خودش گویای همه چیزه. این لپتاپ برای جابجایی ساخته شده.
بسیار خوب. پس تا اینجا فهمیدیم با یک زره پوش طرفیم که میتونه از پس شرایط سخت محیطی بر بیاد، اما سوال اصلی اینه که آیا مغز متفکر این زره پوش هم به اندازه کافی قدرتمند هست؟ اینجا جاییه که برای من بحث واقعا جالب شد. پردازندش کور i5-7300U هست. یک پردازنده نسل هفتم، مال سال 2017.
بله.
صادقانه بگم اولین واکنش من این بود که چرا؟ چرا باید کسی در دنیای امروز سراغ همچین پردازنده قدیمی بره؟ این ضعیف نیست؟
این دقیقاً همون نکته‌ایه که فلسفه طراحی این دستگاه رو آشکار می‌کنه. انتخاب این پردازنده کاملاً آگاهانه و هدفمند بوده.
یعنی عمدی بوده؟
100%. بیایید به مشخصاتش نگاه کنیم. دو هسته، 4 رشته پردازشی و فرکانسی که تا 3.5 گیگاهرتز بالا میره. روی کاغذ خب در برابر پردازنده‌های 8 یا 10 هسته امروزی حرفی برای گفتن نداره.
درسته.
اما هدف اینجا رقابت نبوده. این پردازنده‌های سری یو اینتل برای مصرف انرژی بهینه و تولید حرارت کم طراحی شدند.
آها، پس یعنی اولویت داغ نکردن و مصرف بهینه باتری بوده نه سرعت پردازش خام.
دقیقاً. تصور کنید یک تکنیسیان در یک پالایشگاه نفت داره از این لپتاپ برای دیاگ یک دستگاه حساس استفاده میکنه.
خب.
آخرین چیزی که میخواد یک لپتاپه که به خاطر داغ کردن زیاد فنهاش با حداکثر سرعت کار کنن یا بدتر از اون به خاطر افت عملکرد ناشی از حرارت هنگ کنه.
فاجعه است.
این پردازنده طوری طراحی شده که بتونه ساعت‌ها زیر فشار کاری متوسط یک عملکرد کاملا پایدار و قابل پیشبینی ارائه بده. پایداری اینجا پادشاهه.
این نکته جالبیه. ولی آیا این پایداری به قیمت کارایی تمام نمیشه؟ یعنی ممکنه یک مدیر پروژه ساختمانی بخواد یک نقشه CAD نسبتاً سنگین رو باز کنه؟ آیا این پردازنده از پسش بر میاد یا همونجا کاربر رو ناامید میکنه؟ یه خط باریکی بین پایدار و غیر قابل استفاده وجود داره.
کاملا درسته و این همون نقطه مصالحه است. برای باز کردن نقشه ها، مشاهده داده ها، اجرای نرم افزارهای دیاگ صنعتی یا کارهای اداری استاندارد این پردازنده کاملا کافی و روان عمل میکنه.
پس برای کارهای روزمره خوبه.
بله، اما شما درست میگید. اگر کار اصلی اون شخص ویرایش و رندر مدل‌های سه‌بعدی پیچیده در همون محیط باشه، این دستگاه مناسبش نیست.
پس باید بره سراغ یه چیز دیگه.
اون شخص باید سراغ یک دسته دیگه از محصولات بره که بهشون میگن موبایل ورکستیشن های مستحکم. پردازنده ها و گرافیک های بسیار قوی تری دارن، البته با قیمت و وزن بسیار بالاتر.
آها.
این مدل برای تشخیص، ورود داده و اجرای نرم افزارهای تخصصی و اغلب قدیمی تر صنعتی ساخته شده.
و این فلسفه در مورد گرافیک هم صدق میکنه، درسته؟ چون از گرافیک مجتمع اینتل HD 620 استفاده میکنه که خب هیچ حافظه اختصاصی نداره و از رم سیستم استفاده میکنه.
دقیقا همون منطق اینجا هم حاکمه. این کارت گرافیک برای نمایش تصویر، پخش ویدیو و اجرای رابط کاربری سیستم عامل و نرم افزارهای سبک کاملا کافیه.
ولی نه بیشتر.
نه، قرار نیست جدیدترین بازی‌ها رو اجرا کنه یا در نرم افزارهای ویرایش ویدیو عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشه. اضافه کردن یک کارت گرافیک مجزا یعنی گرمای بیشتر، مصرف باتری بالاتر و یک نقطه شکست بالقوه بیشتر در سیستم.
درسته.
طراحان پاناسونیک آگاهانه این پیچیدگی را حذف کردند تا به همون هدف اصلی یعنی حداکثر پایداری برسن.
خب، پس مغز دستگاه برای دوام طراحی شده نه برای سرعت. حالا ببینیم این مغز برای فکر کردن به چه ابزارهایی دسترسی داره. میریم سراغ حافظه و ذخیره سازی.
بسیار خوب.
8 گیگابایت رم DDR4 و 256 گیگابایت حافظه SSD. این ترکیب در برابرمون ضربه ها و لرزش های یک کارگاه چطور عمل میکنه؟
این ترکیب پایا هوشمندانه انتخاب شده. اول از همه استفاده از SSD به جای هارد دیسک های مکانیکی یک ضرورت در این نوع دستگاه هاست.
چرا؟
چون هارد دیسک ها قطعات متحرک دارن و در برابر ضربه و لرزش به شدت آسیب پذیرن. یک ضربه نسبتاً محکم میتونه کل اطلاعات شما را از بین ببره.
آها.
اما SSD ها هیچ قطعه متحرکی ندارن و این اونها رو ذاتاً در برابر شوک مقاوم میکنه. به علاوه سرعت بوت شدن سیستم و بارگذاری برنامه ها رو هم به شکل چشمگیری افزایش میده.
و 8 گیگابایت رم هم برای اکثر کارهای صنعتی و میدانی کافی به نظر میرسه. اما نکته‌ای که نظر من رو جلب کرد قابلیت ارتقای این قطعات بود.
بله، این خیلی مهمه.
این در دنیای لپتاپ‌های امروزی که همه چیز لحیم شده کمتر دیده میشه.
و این یکی از مهمترین ویژگی‌های این دستگاهه. این لپتاپ در تضاد کامل با فرهنگ تکنولوژی یک بار مصرف امروزی قرار داره.
یعنی میشه بعداً ارتقاش داد؟
دقیقاً. شما به راحتی میتونید در آینده رم رو به 16 یا 32 گیگابایت ارتقا بدید یا حافظه SSD رو با یک مدل حجیم‌تر تعویض کنید.
خب این عالیه.
این یعنی شما یک ابزار کار می‌خرید، نه یک گجت که بعد از 2 سال مجبور به تعویضش بشید. این دستگاه برای یک چرخه عمر طولانی طراحی شده و قابلیت ارتقا بخش کلیدی این فلسفه است.
حالا می‌رسیم به یکی از حیاتی‌ترین بخش‌ها برای کار در محیط‌های خارج از دفتر، صفحه نمایش. مشخصاتش روی کاغذ یک کمی عجیبه. یک نمایشگر 14 اینچی HD با رزولوشن 1366 در 768 پیکسل. صادقانه بگم من فکر میکنم گوشی موبایل 10 سال پیش من رزولوشن بالاتری داشت. داستان چیه؟ این یک صرفه‌جویی اقتصادی بوده یا یک انتخاب مهندسی شده؟
این یک انتخاب کاملا مهندسی شده و یکی از هوشمندانه ترین بخش‌های طراحی این لپتاپه.
واقعاً؟
بله. اگر بخوایم این انتخاب رو درک کنیم، باید دو کلمه کلیدی رو در نظر بگیریم که در منابع شما هم اومده بود: مات و غیر لمسی.
آها، مات بودن صفحه یعنی تمرکز روی کاربرد در محیط پرنور بوده؟
دقیقاً. خودتون رو در یک سایت ساختمانی در ظهر تابستان تصور کنید. خورشید مستقیم میتابه.
خب
برای لپتاپ با صفحه نمایش 4K براق داشته باشید، تنها چیزی که میبینید انعکاس چهره کلافه خودتونه.
درسته، عملاً چیزی دیده نمیشه.
اما این صفحه نمایش مات مثل صفحه کتاب‌های الکترونیکی نور محیط رو جذب می‌کنه و انعکاس رو به حداقل می‌رسونه. در چنین شرایطی خانایی و دیده شدن محتوا هزاران بار مهمتر از تعداد پیکسل هاست.
پس انتخاب رزولوشن HD هم به همین دلیل بوده برای بهینه‌سازی؟
بله، به دو دلیل اصلی. اول، رزولوشن پایین‌تر یعنی پیکسل‌های کمتری برای روشن شدن وجود داره و این مستقیماً به مصرف کمتر باتری منجر میشه.
منطقیه.
برای دستگاهی که قرار ساعت‌ها دور از پریز برق کار کنه، هر دقیقه شارژدهی بیشتر یک امتیازه.
و دلیل دوم؟
دوم این که بسیاری از نرم‌افزارهای صنعتی و تخصصی رابطهای کاربری ساده‌ای دارن که برای رزولوشن‌های خیلی بالا بهینه نشدن. تراکم پیکسلی 112 پیکسل بر اینچ این نمایشگر برای خوندن متن، دیدن جداول و کار با این نرم افزارها کاملا واضح و کافیه.
پس هدف وضوح و کارایی در شرایط سخت بوده، نه تماشای فیلم با کیفیت سینمایی.
دقیقاً.
این خیلی منطقیه. در واقع ویژگی که در نگاه اول یک ضعف به نظر میرسه، در عمل یک راه حل برای یک مشکل واقعیه. حالا که صحبت از ابزارهای کاربردی شد، بیایید در مورد پورت‌ها و اتصالات صحبت کنیم.
حتماً.
در دنیای دانگل‌های امروزی خیلی کنجکاوم بدونم یک لپتاپ صنعتی چه گزینه‌هایی برای اتصال داره.
اینجا یکی از زمینه‌هایی است که این لپتاپ‌ها واقعاً می‌درخشند. چون در محیط‌های صنعتی اتصالات فیزیکی پایدار و قابل اعتماد حرف اول رو می‌زنن.
خب چی داره؟
این دستگاه 3 تا پورت USB-A در استانداردهای مختلف داره که برای همه چیز عالیه، از فلش میانوری گرفته تا تجهیزات دیاگ صنعتی.
خوبه.
یک پورت HDMI برای اتصال به مانیتور بزرگتر در دفتر یا پروژکتور. و البته چیزی که امروزه کمیاب شده، یک پورت LAN یا اترنت.
آها، پورت LAN خیلی مهمه. میتونم تصور کنم یک تکنیسیان شبکه یا اتوماسیون صنعتی که نیاز داره مستقیما به یک ماشین یا سرور در کارخونه وصل بشه، چقدر به این پورت کابلی پایدار نیاز داره.
دقیقاً، این چیزی نیست که با وایفای قابل جایگزینی باشه.
درسته.
اما بخش جالب‌تر ماجرا پورت‌هایی هستن که این دستگاه نداره.
خب
نبود پورت‌های مثل USB Type-C، دیسپلی پورت یا حتی VGA مثل یک کپسول زمان عمل می‌کنه و به ما میگه این دستگاه محصول سال 2017 است.
زمانی که این استانداردها هنوز فراگیر نشده بودند.
بله.
و یک غیبت بزرگ دیگه هم وجود داره که برای یک دستگاه میدانی خیلی عجیبه. موجول سیم کارت به صورت پیش‌فرض نداره.
بله، این به نظرم یک نقطه ضعف قابل توجهه.
کاملا
موافقم. این یعنی اگر شما به عنوان یک مهندس ناظر در یک پروژه عمرانی خارج از شهر به اینترنت نیاز داشته باشید، نمیتونید مستقیما سیم کارت رو داخل دستگاه بذارید.
باید از مودم USB یا هات اسپات گوشی استفاده کرد.
دقیقاً. منابعی که فرستادید حتی به درستی اشاره کردند که بعضی از رقبای مستقیم این دستگاه از برندهایی مثل دل این قابلیت رو به صورت استاندارد ارائه میدن.
پس این یک نکته خیلی مهمه برای خریداران.
بله. باید در نظر بگیرن. البته برای اتصالات بی سیم، وایفای استاندارد AC و بلوتوس 4.0 رو داره که برای نیازهای روزمره کافیه.
خب ما تمام قطعات این پازل رو کنار هم گذاشتیم. یک بدنه زرهی، یک مغز پایدار اما نه سری، حافظه و ذخیره سازی مقاوم و قابل ارتقا، یک صفحه نمایش کاربردی اما نخیره کننده و مجموعه ای از پورت‌های کلاسیک.
بله.
اگر بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم و یک پروفایل برای کاربر ایده‌آل این دستگاه بکشیم، اون شخص کیه؟
کاربر ایده‌آل این دستگاه کسیه که لپتاپ برایش یک ابزار حیاتی برای انجام کارشه، نه یک وسیله سرگرمی یا نمایش پرستیژ.
کسی که فقط میخواد کارش انجام بشه.
دقیقاً. کسی که دوام و اطمینان پذیری برایش اولویت مطلق داره، حتی به قیمت فدا کردن آخرین تکنولوژی.
مثلا یک مکانیک که در یک گاراژ پر از روغن و گریس از نرم افزار دیاگ خودرو استفاده میکنه و ممکنه لپتاپ از دستش بیفته.
دقیقاً. یا یک تکنیسیان خط تولید که بین ماشینالات سنگین حرکت میکنه. یک زمینشناس که در بیابان مشغول نمونه برداریه.
یک افسر پلیس یا نیروی امدادی در صحنه.
بله، اینها افرادی هستند که به یک کامپیوتر قابل اعتماد نیاز دارند که با یک ضربه، ریختن چند قطره آب یا کار کردن در گرد و غبار از کار نیفته.
پس در واقع تمام اون مشخصاتی که روی کاغذ قدیمی یا ضعیف به نظر می رسیدن، در عمل انتخاب‌های هوشمندانه‌ای بودند برای رسیدن به یک هدف واحد.
بله، پردازنده نسل 7، گرافیک آنبورد، صفحه نمایش HD مات، همه اینها قطعاتی از یک پازل بزرگتر هستند که تصویر نهاییش قابلیت اطمینان بی قید و شرط هست.
و قابلیت ارتقا رو هم نباید فراموش کرد.
اصلاً قابلیت ارتقای رم و SSD به این معناست که این ابزار میتونه برای سالهای سال به کارش ادامه بده و این خودش بالاترین سطح از پایداریه.
پس نتیجه گیری نهایی اینه که اگر شما در شرایطی کار میکنید که لپتاپ‌های معمولی در اون دوام نمیارند، پاناسونیک تافبوک CF54 با وجود مشخصات غیر متعارفش نه تنها یک گزینه است، بلکه شاید یکی از منطقی ترین انتخاب‌های ممکن باشه.
دقیقاً. و این یک سوال جالب رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید.
خب؟
در دنیایی که ما دائما در تعقیب سریع‌ترین پردازنده، بالاترین رزولوشن و جدیدترین طراحی هستیم، چقدر ارزش واقعی ابزارهایی رو که صرفاً برای ماندگاری و انجام بی دردسر کارشان ساخته شدند نادیده میگیریم؟
سوال خوبیه.
ابزارهایی که در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند که لپتاپ‌های مدرن و ظریف امروزی ما شاید در عرض چند دقیقه برای همیشه خاموش شوند.